در آینه جهان. جوانان عزیز و شنونده های محترم سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امشب جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. جوانان عزیز، امیدوار هستم که هفته ای را که سپری کردین با خوشی و سلامتی همراه بوده باشه. در برنامه امشب جوانان عزیز، گزارش را در مورد شرکت اپل میشنوید و ای که ترس چی است و چرا جوانان از قضاوت شدن میترسند. طوری که در آغاز برنامه گفتم که شرکت اپل برای کارشناسان عرصه امنیت تکنولوژی که بتوانند از تدابیر امنیتی کارگزاری شده روی تلفن‌های آیفون موفقانه عبور کرده و قفل آن را بشکنند، $1,000,000 جایزه تعیین کرده است. این اقدام که در جریان یک کنفرانس سالانه در لاس ویگاس آمریکا اعلام شد، به منظور شناسایی خلاهای امنیتی موجود در تلفن‌های آیفون صورت گرفته است. در این کنفرانس علاوه بر سایر شرکت‌های بزرگ تکنولوژی، کارشناسان متعدد عرصه امنیت تکنولوژی نیز شرکت دارند. این افراد و گروه‌ها معمولاً در تلاش هک کردن سیستم‌های کامپیوتری شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها تا برجسته کردن خلاهای امنیتیشان امکان هک شدن این دستگاه به مقاصد غیر قانونی را کاهش دهند. در گذشته سایر شرکت‌ها نیز جوایز را برای افرادی که بتوانند قفل دستگاه‌هایشان را بشکنند اعلام کرده بودند، اما $1,000,000 شرکت اپل بزرگترین جایزه است که در این زمینه در نظر گرفته شده است. این پول به فردی یا افرادی داده می‌شود که شرایط شرکت اپل برای دسترسی کامل به تلفن‌های آیفون بدون همکاری مالک آن را برآورده کند. تا حال هک کردن کامل تلفن‌های آیفون برای هکرهای کار بسیار دشوار ثابت شده است. شرکت اپل در گذشته نیز جوایز تا $200,000 را برای افرادی در نظر گرفته بود که بتوانند مشکلات جدی در مورد کیفیت کار تولیدات این شرکت را شناسایی و گزارش کنند. شرکت‌های بزرگ دیگر از جمله مایکروسافت و گوگل نیز پول‌های هنگفته را در این راستا مصرف کردند. مقامات شرکت مایکروسافت اعلام کردند که در جریان سال گذشته مجموعاً $4.4 میلیون را به افراد توزیع کردند که توانستند مشکلات جدی امنیتی موجود در دستگاه‌های این شرکت را شناسایی کنند. شرکت گوگل نیز گفته است که از سال 2010 تا حال بیش از $5 میلیون را در همین راستا به مصرف رساندند و در این مدت بیش از 8500 گزارش جداگانه از مشکلات موجود در دستگاه‌هایش دریافت کرده است. خب جوانان عزیز، گزارش را در مورد $1,000,000 جایزه شرکت اپل برای کارشناسان عرصه امنیت تکنولوژی بود که بتوانند از تدابیر امنیتی کارگزار شده روی تلفن‌های آیفون موفقانه عبور کنند. و شنونده های محترم، ای که ترس چی است و چرا جوانان از قضاوت شدن می ترسند؟ در این مورد سخنان شرف‌الدین عظیمی، استاد و روانشناس افغان را تقدیم شما میکنیم. استاد، از این که شما در برنامه هستین با ما تشکر، و اگر در آغاز شما این را بگوین که خود ترس چی است؟
تشکر، سلام بر شما هم. باید بگویم که ترس از نظر روانشناسی یک حالت است، یک حس است و ما به نام فوبیا میشناسیمش. البته وقتی که ترس بیماری میشه یا به اصطلاح ماها که اختلال میشه، باز ما او را به شکل فوبیا میشناسیم، یا بگویم که به نام، یعنی دیگه بر ما یک اختلال است، یک بیماری است. یعنی این را میخوام بگویم که ترس از نظر روانشناسی یا ترس ها چندین نده است، ترس ها که چندین ترس است که ما در روانشناسی میشناسیمش، در جمع اختلالات ما میه به نام فوبیا است، یعنی ترس ها.
خب استاد، اگر از انواع ترس ها که شما گفتن که انواع ترس انواع داره نام ببرین و این هم بگوین که چی وقت یک فرد یا یک شخص ای حالت یا ای حس تجربه میکنه؟
بله، ما ترس های گوناگون داریم. مثلا ما ترس از ارتفاع را داریم، ما ترس از تاریکی را داریم، ما ترس از مردم را داریم، ما ترس از یک جای بسته را داریم، ما ترس از آب را داریم، ما ترس از مثلا بعض حیوانات اینا را داریم، خزنده اینا را داریم، مثلا موش، مثلا چلپاسگ، مثلا تکنه، ترس از دور شدن از خانواده را داریم، ترس از ناکامی را داریم، ترس از انواع ترس هایی است که دیده میشه در و در زمش حتی ترس هایی که معمولا روانشناسا زیاد سرش بحث میکنن همین ترس های مثلا سوشال فوبیا یا ترس اجتماعی یا ترس از قضاوت مردم یا ترس از سخندانی، اینا ترس های مشهور است که معمولا در دنیا وقتی تحقیقات میشه 50% زیاد از نظیم ترس ها را دارن.
خب
مثلا میگن که مثلا در مورد سخنرانی میگن، در مورد سخنرانی میگن که بباشن، در مورد سخنرانی میگن که میگن 80% مردم از سخنرانی میترسن ولی 20% از مرگ میترسن.
خب و استاد چی باعث میشه که اینمی زمانی که یک فرد امی حس تجربه میکنه و امی حالت قرار میداشته باشه، چی باعث میشه که افزایش میافته یک فرد اینمی حالت ترس؟
در کل روانشناس ها باورشان نیست که این آموزش میبینن انسان ها کسب میکنن. روانشناسان رفتارگرا یا بیهیویر سایکولوژیست ها یا اونایی که مکتب پیرو مکتب بیهیوریسم است یا رفتارگرایی است، اونا با این باور هستن که این رفتاری است، یعنی کسب میشه.
خب
انسان اصلا ذاتا ترسو نیست، یاد گرفته میشه. روانکاو به این باور است که بعضی از خواسته ها و تمایلات که سرکوب شده وازده شده به او تبدیل میشه به ترس. بقیه روانشناس ها دیدگاه های مختلف و مکاتب مختلف در مورد ترس در علم روانشناسی متفاوت است و باورایشان این است که در کل یعنی از آموزش ببینن افراد کسب میشه، تربیت میشه و در ضمن معلومات ناکافی، اطلاعات ناکافی در مورد یک مورد سبب میشه ما بترسیم. مثلا ترس از تاریکی، مثلا ما از خود براتون بگویم، ما مثلا 30 سال، 32 سال، 35 سال عمر دارم و دنی 30-35 سال برای ما گفته که یک چیزی هست بنام بلا، یک چیزی هست بنام باباو، یک چیزی هست بنام مثلا اوخ، اینا چیزای وهمی هست که اصلا وجود ندارن اما ما سالها توسطش ترسانده شدیم. یعنی ده میخوایم بگویم که بعضی چیزها را، بعضی موارد را ما ترسانده میشیم و در مورد او وقتی که آگاهی نداریم، معلومات نداریم، او ترس در ذهن ما میمانه. ولی هر قدری که آگاهی ما بالا میره، اطلاعات ما بالا میره، این ترسا آرام آرام نابود میشه، محو میشه و از بین میره.
استاد در قسمتی که از انواع ترس شما یاد کردین، ترس از قضاوت گفتین، اگر لطف کنین این را هم بگین که ترس از قضاوت در جوانان چگونه ترس است و اگر کمی بیشتر از این شما در مورد خود قضاوت استاد که به چی چیز شما قضاوت میگین، تعریف از قضاوت به شما چی است؟
بله سوال بسیار خوبی است و ما میخواییم رو بگویم که ما به عنوان یک روانشناس در افغانستان، در کابل، متاسفانه این مورد را در اکثریت از مراجعان خود میبینیم. یعنی ما این رو میخواییم بگویم که در این تحقیقم که در مورد افغانستان شد و نتیجه هم ثابت شد که ما زیاد محافظه کار هستیم، ما زیاد زندگی ما افغانها بسیار زیاد برای مردم است. یعنی هر حرکتی را که جوان افغان، انسان افغان از خود نشان میده، قضاوت مردم یک بار بررسی میکنه، مردم چی خواد گفت، مردم چی خواد کرد و چی خواد شد. میخواد بگویم که یکی از رایج‌ترین ترس ها که در اکثریت مردم کم و بیش وجود داره با خصوص در افغان ها ترس از قضاوت توسط مردم است. اکثریت افراد اهمیت بسیار زیاد به حرفهای مردم میدن، به نظرات مردم میدن و این مسئله سر تمامی ابعاد زندگیشان تاثیر کرده، چی ازدواج، چی کاروبار، چی لباس، چی خلاقیتهایشان، چی اعتماد به نفسشان، همه موارد. و این مسئله تا حدی در ممالک جهان سوم بیشتر است، یعنی تنها افغانستان هم نمیشه که به اصطلاح قضاوت کنیم، چون زندگی و روابط مردم خیلی به هم پیچیده است که یکی از دغدغه های بزرگ متاسفانه تبدیل شده برای ما و افغان ها. و این که قضاوت شد، قضاوت یعنی که لحظه شما در مورد ما تصمیم میگیریم، یعنی این که شما تا چه حد بالای افکارتان آگاهی دارین و چقدر برای زبان به زبان آوردن افکار و تصورات ذهنی خود صبر و تحمل پیش میکنین، یا بر اساس منطق واقعیت نیست این چیزا، مثلا به پای مجموعه از فرضیات است. مثلا شما فرض میکنین، شما حد میزنین، شما گمان میکنین، این را میگن که خوب است یا بد، این را میگن قضاوت. مثلا احمد در مورد ما چی قضاوت کرد؟ مرا خوب ارزیابی خواهد کرد یا بد؟ اینی قضاوت است و از این ترس، ترس از قضاوت است.
پس بعضی ها هستن که دیگران را قضاوت میکنن، چرا قضاوت میشه دیگران؟
آها، چند دلیل داره که کوتاه میخوام اشاره کنم. اولی که رفتار مقابل ما با ما، مثلا اگر ما با ما اگر احیانا قضاوت میکنم، چند دلیل دارم. رفتار طرف به ما قابل قبول نیست، قابل تحمل نیست، قابل برداشت نیست، با معیارهای ما، با اصول ما، با اخلاق ما، با ارزش‌های ما مطابقت نداره، با آنچه که ما به نظر ما درست است. یا در مورد رفتار مردم آگاهی ندارم. مثلا من حق نمیتونم بگم که یک فرد حق دارم بی ایجاب داشته باشه، با چی رب دارم؟ یک کس حق داره که چی رقم لباس میپوشه، اما چی رابطه داره؟ این حق او آدم است، از این نمیفهمم. یا هم شاید حسود باشم، حسادت کنم با او آدم، شاید تعصب کنم، تبعیض بکنم، یا اندیشه ما، باور ما، نگرش ما در مورد فرد مقابل حسودانه باشه، تعصب باشه، یا کورکورانه و قالبی و کلیشه‌ای باشه. مثلا ما معمولا در مورد زنها قضاوت عجیب غریب میکنیم که زنها باید بطور باشه، باید بطور باشه، این کار را باید بکنن، این کار را نکنن. مثلا من بارها دیدیم که خانم ها یا آقایم گفتن که وقتی مثلا بیشان از مشکل زور که بنیاد مسئله کردن، من باشم گفتیم چرا این کار را کردیم؟ میگه خب ما اشتباه کردیم. مثلا خانم گفته خب استاد ما اشتباه کردیم. وقتی به بچه گفتیم یا به مرد که خب تو چرا این کردیم؟ من خب چی گفت است استاد؟ من خب مرد هستم. خب این خب چی شما خب مرد هستیم؟ به این مفهوم نیست که شما ماف هستیم یا گناه برای مردا معاف است یا مثلا مردا گناهکار نمیشه. یک اینی حس یا اینی نگرش یا امثال هم نگرش ها سبب میشه ما قضاوت کنیم. بدبین هستیم خیلی اوقات، ما در نوع فرد بدبین هستیم، دید خوب نداریم، تنگ نظری میکنیم، یا هم شاید اونا ما قضاوت کنه که ما قضاوتش نکنیم. اینا در بین مردم معمولا دلایل میشه که ما قضاوت کنیم یا ما قضاوت شیم. اینا معمولا دلایل است، دلایل کلان است.
درست استاد. و در اخیر استاد، اگر شما لطف کنین این را بگوین که روش های مؤثری که غلبه بر ترس شود چی است، از روش ها بگوین هم.
مورد خوب را اشاره کردین. یکی از مواردی است که یکی از دلایلی که شدید جوانان ممکن باشن این سوال پیدا شده باشه که بالاخره مورد خود داریم ولی چی کار کنیم، و میشه چند مورد را انجام بدن. من میخوام بگویم برای شما رو که من میخوام مثلا بگویم که شما تا بعد به این کسی که قضاوت شده یا ناراحت است، من میخوام بگویم باشم بگویم که شما یک انسان منحصر به فرد است، یعنی قرار نیست شما مثل دیگران شید، شما مجسمه نیستین، شما کدام آدمه که برفی نیستین که بینی تانه و سر تانه و قامت تانه جور کنیم، شما میبخم هستین و هر قضاوت که در مورد شما میشه خوب از جدی نگیرین و غلبه کنین برای به مورد، چون شما تفاوت میکنین به انسان دیگه. دومی که شما یک هدف رو دنبال میکنین و این هدف با هدف فرد مقابل فرق میکنه، و با این خاطر است که شما قضاوت میشین فقط چی باشین، مقاوم باشین. من به می گروه جوانا میگم که امی آتش وقتی که تازه گرم میشه یا به اصطلاح شولور میشه، آتش این در آغاز دور بغل بسیار دود میداشته باشه در آغازش، در شروعش، اما آرام آرام که آتش به تمام به اصطلاح ساحات میگیره و شولش زیاد میشه، این دودها آرام آرام کم میشه. ما اینو میخوام به هر جوانی که لازم صدای ما رو میشنوه، ممکن قضاوت شوه، ممکن توهین شوه، ممکن سرکوب شوه، ممکن گذاشته نشوه که به استعدادش و تواناییش بسیابه. اما ما به این دوستان میگم که این موارد و این مسئله در آغاز است، در شروع است. آرام آرام که شما توانمندی خود، خلاقیت خود، ابتکارات خود و استعداده خود به نمایش گذاشتین، تجارب خود را به تک تک انسان ها نشان خواهد دادین، مهارت های خود را برشان نشان خواهد دادین و به این مورد میتونین غلبه کنین. و این دیگه ای که این فکر مردم، قضاوت مردم، حدس مردم، گمانه زنی. ما مثلا نبرایم به یک میدان میرم، مثلا از خانه میبرایم به یک میدان استاد میشم، دور بغل ما ده نفر استاد است، اما ده نفر ده نفر فکر میکنه سر من. ما قرار نیست با ده نفر فکر بکنم. خب ده نفر یکی میگه، یک فکر میکنه، یکی دیگه فکر میکنه و افکاری مردم با من رفت نداره.
بله.
چی مجبور هستم که بشینم که اینا چی فکر میکنم به مورد من و دیگه ای که این رابطه نداره با من، یعنی فکر مردم با من چی؟ به اصطلاح رابطیش با من چی هست؟ یعنی نقشش در من چی هست؟ خب خودشان ششته و در ذهنشان یک فکر و یک کار را میکنن. و اینم برای جوانا بگویم که اگر قرار باشه با این قضاوت ها سینه بته و آغوش بتن، در زندگی خود پیشرفت نخواد کردن، هیچ وقت متفاوت نخواد درخشیدن، هیچ وقت مثل انسان های بزرگی مثلا اینشتین، ارسطو، سقراط، گالیله و انسان های نیوتن، اینا انسان های بسیار بزرگی که در دنیا تاریخ و زندگی های انسان ها را تغییر داده، مثلا از نظر معنوی مثلا مولانا، اینا مثل اینها شدن، مثل این شدن نشستن بر قضاوت ها نیست، نشستن بر گپ و صحبت و حدس و نظر مردم نیست. او هم خدا میفهم که مردم هم کی است، چقدر دانش داره، چقدر فهم داره، چقدر زندگی خود دانسته که سامان کنن و چقدر دانسته که خودشان پیشرفت بکنن. بنابراین ما باور دارم که اگر دوستان موارد رعایت بکنن و حد یک خواهد میشن موارد رو که من اشاره کردم عمل بکنن، ما باور دارم بر ترسای خود غلبه میکنن و در بخش زندگی خود و در ساحات مختلف زندگی خود کامیاب خواهد بودن.
تشکر از ساحات جهان، سپاس از اینکه این معلومات امرای شنونده ما شما شریک ساختین. سپاس از شما.
تشکر از شما. سلامت باشید.
جوانان عزیز، نقش پندونها در تحقق اهداف انکشاف پایدار چی است و چقدر مهم است؟ صحبتهای داریم در این بخش برنامه با علی احمد یوسفی، مدیر پانتون کاتب. در آغاز از آقای یوسفی را میپرسیم که تا چی اندازه پانتون ها در تحقق اهداف انکشاف پایدار نقش دارند و همچنان کنفرانسی که در این ارتباط راه اندازی شده بود، هدف این راه اندازی کنفرانس چی بوده است؟ آقای یوسفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز برنامه شما. عرضم به خدمت شما که کنفرانس دیروزی با ابتکار پانتون کاتب و با همکاری وزارت محترم اقتصاد برگزار شد. هدف از این بود که به گونه ما هم جامعه را و هم حکومت را و هم نهادهای بین‌المللی همکار را به نوعی آشنا بسازیم با این که نقش محوری و اساسی را دانشگاه ها و مراکز تحصیلی و مراکز پژوهشی یا تحقیقی میتونن در تحقق اهداف انکشاف پایدار در داخل کشور ایفا بکنن. هدف از این بود که ما به نوعی همین ارتباط رو یا همون دروازه ورودی را به نوعی باز بکنیم تا این ارتباط برقرار شود بین نهادها تا در نهایت به این سمت حرکت بکنیم. یک آغاز یک حرکت است.
خب آقای یوسفی، چقدر به نظر شما پانتون ها یا دانشگاه ها در افغانستان تانستند که در این بخش امون نقش خود را ایفا کنند؟
نمیتونم خدمت شما عرض بکنم که اهداف انکشاف پایدار در داخل افغانستان خیلی شناخته شده نیست. حتی بسیاری از پانتون ها و مراکز تحصیلی شاید آشنای چندانی با این اهداف هفدهگانه نداشته باشند، اما جای امیدواری هست و خاطر از اینکه به این سمت روان هستیم، یعنی چه بخواهیم چه نخواهیم مسائلی را به وجود هستیم، مخصوصا در کشورهای در حال توسعه نیازمندی از این هست که آموزش در وهله اول در اولویت قرار بگیره و در کنار وزارت محترم و معارف، وزارت محترم تحصیلات عالی هم به همراه نهادهای تحصیلی اهم از دولتی و خصوصی باید در این قسمت سهم داشته باشه. حالا این آموزش هدفمند، نظر به اهداف انکشاف پایدار و تعریف شده باشه، ای که چه رشته‌هایی نیاز هست و در نهایت چی نیروی متخصص یا سرمایه انسانی مورد نیاز جهت تحقق اهداف توسعه پایدار ما نیاز داریم. دانشگاه‌ها میتونن در این قسمت، در این حصه، به این ترتیب سهم بگیرن. این یکی از مواردی است که به هر حال دانشگاه‌ها باید به سمت حرکت بکنن و من فکر میکنم که هنوز زمان داریم.
و باید چی راه های را تعیین کنن آقای یوسفی که بتونن که امی اهداف انکشاف پایدار تحقق بیافه، بیشتر در بین پانتون ها و دانشگاه ها عام شوه؟ و سوال دیگه ما ای است، شما استفاده از تکنولوژی چقدر نیاز است در افغانستان و مخصوصا برای جوان ها در پانتون ها که عام شوه، بهتر شوه؟ و چی کارهای دیگه راسا در پانتون های افغانستان یا دانشگاه های افغانستان روی دست گرفته شده تا حال؟
خدمت شما عرض بکنم در قسمت ای که پانتون ها چی باید بکنن.
بله،
من فکر میکنم پانتون ها وظیفه خود را در حال انجام هستن. پانتون ها وظیفه اصلی تولید دانش در کشور رو بوده دارن. در هر کشوری پانتون ها علمبردار تولید دانش هستن. همچنان در کنار از او بحث تولید تکنولوژی هم مطرح میشه. هر دو اینها جایگاه و خواستگاهشان باید پانتون ها باشه. پانتون ها به این سمت دوام هستند. فقط میبایست حرکت پانتون ها در راستای اهداف انکشاف پایدار هدفمند شد. این هدفمندی فقط و فقط از طریق همکاری نزدیک ارگانهای دولتی و مراکز تحصیلات عالی امکان پذیر است. تنها نسخه‌ای که میشه برش پیچید است که وزارتخانه ها، ارگانهای دولتی، نهادهای بین‌المللی همکار ارتباط تنگاتنگی را با مراکز تحصیلی جهت حرکت به سمت اهداف انکشاف پایدار در کشور به این سمت یک مسیر راه یا یک روزمت باید طراحی بکنن و امکان پذیر هست. فقط باید ارتباط بین اینها به درستی برقرار و تعریف شود.
خب آقای یوسفی، چقدر تلاش ها صورت گرفته؟
بله
بفرمایید. بله،
قسمت بعدی سوالتان بحث تکنولوژی است. قطعا آموزش مدرن امروز
به تکنولوژی نیازمند است. ما باید به تکنولوژی به دیده یک ابزار نگاه کنیم، ابزاری که ما رو برای رسیدن به هدفمان بسیار کمک میکنه. قطعا جوانای امروز ما با استفاده از تکنولوژی میتونن بهتر و در مسیر درستری حرکت بکنن. به عبارت دیگر، در کنار آموزش، موضوع پژوهش بسیار مهم است. بحث تحقیق در جامعه ما قطعا ضرورت به تکنولوژی، به امکانات و تسهیلات ویژه‌ای نیاز داره که ما سریع‌تر بتانیم از طریق تحقیق و پژوهش تولید علم و راه حل‌ها برای رفع چالش‌ها را پیدا بکنیم. قطعا امکانات بهتر، امکانات و تجهیزات مدرن‌تر، ارتباط سریع‌تر می‌تونه ما را زودتر به هدف برسونه. لذا استفاده از تکنولوژی برای آموزش و برای تحقیق بسیار مهم است و جوانان ما قطعاً با استفاده از تکنولوژی روز زودتر میتونن به هدفی که میخوان برسن.
خب و آقای یوسفی، از تلاش ها گفتین، از همکاری بین مؤسسات تحصیلی و پانتون ها و دانشگاه ها شما یاد کردین. تا حال چقدر تلاش ها در این زمینه صورت گرفته که همه این مؤسسات تحصیلی و پانتون ها شامل یک برنامه توسعه پایدار شوند؟
فکر میکنم اولین اقدامی بود که توسط پانتون کاتب شد و برنامه‌ای که دیروز برگزار شد. پیام بسیار 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 مؤثری رو ما دریافت کردیم از مقام محترم وزارت اقتصاد و او این بود که هر پوهنتون یک هدف را ایجاد بکنیم، به این عنوان که اهداف 17 گانه که یکی از آنها خیلی در افغانستان قابلیت تطبیق نداره، 16 هدف انکشاف پایدار انتخاب شده. پیشنهاد از اونها بود که 16 پوهنتون هر کدامشان روی یکی از اهداف انکشاف پایدار کار بکنند و طرح‌ها و برنامه‌های خود را پیشنهاد بکنند. و همچنان پیام دیگری ما از طرف اونها دریافت کردیم و یکی یک گروپی از پوهنتون‌ها اهم از خصوصی و دولتی تشکیل بشد از زیر مجموعه کمیته ملی و روی اهداف انکشاف پایدار و نقش برجسته پوهنتون‌ها کار بکنند، طرح‌ها و برنامه‌های خود را پیشنهاد بدن و در نهایت همراه و همگام با دولت در این زمینه پیش برند. اولین قدم رو پانتون کاتب برداشت با برگزاری کنفرانسی که دیروز انجام شد و به دنبال از این هستیم که قدم‌های بعدی رو در آن نزدیک همراه همکاری پانتون‌های دولتی و خصوصی انشاءالله برداشت.
جناب یوسفی صاحب، یک جهان تشکر از اینکه شما وقت دادین در برنامه آمدین. جهان سپاس از شما.
شما لطف دارید. تشکر. زنده و سلامت باشید. خدا
شنونده های محترم رادیو آشنا صدای امریکا و برنامه جوان در آینه جهان، از این که با ما بودین جهان سپاس. شب خوش و هفته خوش در پیش رو داشته باشید.